کیمیای خیال.
به نام خداوند یکتا و با سلام و درود به شما عزیزان شنونده، امیدواریم هر جا که هستید موفق و کامیاب باشید. یاران، با پنجمین قسمت از رمان جنایت در جزیره اثر آگاتا کریستی به میعادتان آمده. در قسمت‌های پیش این گونه نقل کردیم: پوارو در هتل جولی راجر اقامت داشت. آنجا هتل کوچکی بود و مهمان‌هایش یکدیگر را به خوبی می‌شناختند. شایعه شده بود که آرلنا می‌خواهد از شوهرش طلاق بگیرد و با ردفورن شوهر کریستین ازدواج کند. صبح یکی از روزها کریستین که طراح بود به همراه لیندا از هتل خارج شد تا مناظر طبیعی را طراحی کند. از طرف دیگر پوارو آرلنا را دید که به قایقرانی می رفت. آرلنا از پوارو خواست که به هیچ کس نگوید او را دیده است. همان روز ردفورن و خانم بروستر طی مسابقه قایقرانی جسد آرلنا را پیدا کردند و به پلیس خبر دادند. آنگاه سرهنگ وستون و بازرس کولگیت به اتفاق پوارو تحقیقات را شروع کردند. آنها از خانم کاستل مدیر هتل چیزهایی پرسیدند و سپس سراغ مارشال شوهر مقتول رفتند و با او به گفتگو پرداختند. و اکنون به ادامه داستان توجه فرمایید.
سمو خوردم و اومدم خدمت شما. یادم شما چیزی از من پرسیدین چه افسرنگ؟
پرسیدم اگه علت خاصی داشت امروز صبح دنبال همسرتو میگشتین؟
فقط میخواستم بدونم که کجاست.
اگه خاطرتون باشه گفتین همسرتون از قبل ردفورن رو میشناخت. خب این آشنایی چه جور صورت گرفت؟
قبل از این که ما با هم ازدواج کنیم اونا هم دیگر رو توی مهمونی دیده بودن. آشنایی مهمی نبوده.
من شنیدم که همسرتون میخواست از شما طلاق بگیره و با ردفورن ازدواج کنه، این درسته؟
شایست آقا، دروغ میگن که من زرم کتک میزدم و اون خواست طلاق بگیره، باور نکنین.
من زمین هایی برای این شایعه وجود داشته، مثلا اینکه همسرتون و آقای ردفورن هم دیگر رو میدیدن.
پس چه کار میخواستن بکنن؟ چشمشون رو میبستن؟ در این هتل هر روز همه هم دیگر رو میبینن، این که دلیل میشه. من سرم به کار خودم گرمم و انتظار دارم مردم هم سرشون به کار خودشون گرم باشه. من زیاد به شایعات و وراجی ها گوش نمیدم.
میگن آقای ردفورن به خانم شما احترام میذاشت.
بعید نیست، همسر من هنرمند بود و همه یه مردم به هنرمند احترام میذارن.
یعنی شما قبول کردین که قضیه چیز مهمی نبوده؟
هیچ وقت به اینجور موضوع فکر نمی کردم.
پس حرف مردم چی میشه؟ ما باید از سابقه همسرتون اطلاعاتی به دست بیاریم. اون کشته شده.
حرف مردم چیه؟ اگه شما میخواین به این قصه گوش کنین، خب گوش کنین. زن من مرده و دیگه وجود نداره که از خودش دفاع کنه.
پس منظور شما اینه که شخصا این حرفا رو باور نمی کنین؟
گفتم که اینا چیز مهمی نیست که من باور کنم. از این گذشته شاید شما راهی برای پی بردن به حقایق ماجرا ندارین، وگرنه چیزی که من باور میکنم یا نمی کنم هیچ ارتباطی به حقیقت جنایت نداره.
کاپیتان مارشال، استنتاج شما درست نیست. چیزی بانوان حقیقت جنایت وجود نداره تا موقعی که ما نتونیم بفهمیم که آرلنا مارشال چه نوع آدمی بوده و چه خصوصیاتی داشته. نمیتونیم بفهمیم که شخص قاتل چه نوع آدمی میتونسته باشه. از همین جاست که لازم این سوال ها پیش میاد.
جناب سرهنگ، شما نظر آقای پوارو رو قبول دارین؟
خب تا حدودی بله.
فکر میکنم که قبول ندارین. این خصوصیت مخصوص خود آقای پواروه.
شما حداقل میتونین به خودتون تبریک بگین که کوچکترین کمکی به من نکردین.
منظور چی آقای پوارو؟
آخه شما درباره همسرتون چه چیزی به ما گفتین؟ واقعا چیز؟ شما همون چیزایی رو گفتین که هر کسی دیگه هم میتونست بگه. مثلا ایشون هنرمند و قابل احترام بود. ما از همین حرف ها.
آقای پوارو، شما دیوانه این. خوشحال سرنگ، یا چیز دیگه هم هست که به شما بگم؟
بله، لطفاً کارای امروزتون رو بگین چی شده؟
مطابق معمول ساعت 9 صبح رفتم پایین، صبحانه خوردم، بعدش رفتم اتاق همسرم، دیدم رفته. بعدش به طرف پلاژ اومدم. آقای پوارو رو دیدم و از ایشون پرسیدم که همسرم رو دیده یا نه. و بعدم دوباره به هتل برگشتم. ساعت 20 دقیقه به 11 بود. بله، من ساعت دیواری هتل رو دیدم. بعد من به اتاقم در طبقه بالا رفتم، اما پیش خدمت تمیزش نکرده بود. ازش خواستم که هرچه سریعتر کارش رو تمام کنه. بعدم چند تا نامه داشتم که باید تایپ میکردم و به پست میرسوندم. دوباره پایین رفتم و دو سه کلمه در رستوران با هنری صحبت کردم. ساعت 10 دقیقه به 11 به اتاقم رفتم و نامه هامو تایپ کردم. این کار تا حدود 10 دقیقه به 12 طول کشید. بعد لباس تنیس پوشیدم چون قرار بود تنیس بازی بکنم. ما روز قبل زمین رو برای اون ساعت در نظر گرفته بودیم.
منظورت از ما چه کسانی هستن؟
خب خانم ردفورن، خانم دانن لی، آقای گاردنر و خود من. ساعت 12 پایین اومدم و به طرف زمین تنیس رفتم. خانم دارن لی و آقای گاردنر اونجا بودن. ما خانم ردفورن چند دقیقه بعد اومدن. یه ساعت تنیس بازی کردیم و درست موقعی که به هتل برمیگشتم اون خبر رو شنیدم.
متشکرم کاپیتان مارشال، اما فقط به عنوان تشریفات اداری. آیا کسی هست که بتونه شهادت بده شما ساعت 10 دقیقه به 11 تا 10 دقیقه به 12 در اتاقتون مشغول تایپ بودین؟
شما فکر میکنین من همسرمو کشتم؟
من برام تشریفات اداری سوال کردم.
بذاریم ببینم. پیش خدمت هتل در همین اطراف مشغول تمیز کردن اتاقا بود و حتما صدای ماشین تحریر رو شنیده. در ضمن خود نامه ها هم هستن. به خاطر نگرانی نتونستم اونا رو پست کنم. اینا هاشون روی میزم. این نامه ها نشانی فرستنده روی اینا نوشته شده. اما هنوز تم نخوردن. متفاوت نامه ها البته کاملا محرمانه و خصوصیه، اما وقتی پای جنایت در میانه آدم باید به رازداری پلیس اطمینان کنه. اعداد و ارقام مختلف مالیه. فکر میکنم اگه یکی از افرادتون رو انتخاب کنین که این نامه رو تایپ کنه، میفهمین که کمتر از یک ساعت طول نمیکشه. خب فکر میکنم راضی شدین. نه،
مسئله سوءزن نیست. از همه افراد این جزیره باید سوال بشه که بین ساعت 1:45 تا 20 دقیقه به 12 کجا بودن، چه کار میکردن. اما یه نکته دیگه، آیا شما هیچ اطلاعی دارین که همسرتون فکری درباره اموالش کرده یا نه؟
منظورتون وصیت‌نامه است؟ فکر میکنم وصیت‌نامه نوشته باشه،
اما چندان مطمئن نیستین. میتونین از شرکت اپل گود بپرسین که مشاور حقوقی اونه. تمام قراردادای اونو این شرکت منعقد میکرد، اما تقریبا مطمئنم که اون هیچ وقت وصیت‌نامه ای تنظیم نکرده. یک بار گفت که حتی فکر همچو چیزی هم اونو میلرزونه. پس حالا که بدون تعیین وارث مرده، شما به عنوان شوهرش مالک اموال اون میشین.
بله، بله، فکر میکنم همینطوره.
آیا اقوام نزدیکی نداشت؟
فکر میکنم اگه هم داشت هیچ وقت حرفی از اونا نزد. میدونم که پدر و مادرش وقتی بچه بود مردن و خواهر و برادری هم نداشت.
برحال عدس ما اینه که چیز زیادی از خودش به جا نذاشته.
برعکس، حدود 2 سال پیش رابرت ارسکین که یکی از کارگردانای قدیمی بود درگذشت و قسمت اعظم ثروتش رو به اون بخشید. فکر میکنم چیزی حدود 50,000 پوند باشه. پس آقای مارشال، همسر شما زن ثروتمندی بود؟
طبق توضیحاتی که دادم جواب مثبته.
و شما هنوز میگین که وصیت‌نامه‌ای ننوشته؟
شما میتونین از شرکت حقوقی اون بپرسین، اما من تقریبا مطمئنم که ننوشته. همونطور گفتم این کارو مثبت تلقی نمیکرد. خب سوال دیگه هم دارین؟ فکر نمی کنم.
پس اجازه بدین تأسف خودمونه به خاطر این فقدان ابراز بکنیم و بیشتر از این دیگه وقت شما رو نگیریم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. خوش آمدید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چه آدم سردی، هیچ چیزی بروز ندار. از اون چی فهمیدی بازرس؟
گفتنش دشواره. اون از اون آدم هایی نبود که چیزی بروز بدن. اینجور آدم ها تا جایگاهش بود اثر بعدی روی هیئت منصفه میذارن. البته این کمی هم بیانصافیه. بعضی مواقع هم واقعا چیزایی حس میکنن که نمیتونن بروز بدن. بفهمم بشینه.
متشکرم.
همین برخورده که هیئت منصفه رو مجبور میکنه علیه اونا رأی بده. فقط نمیتونم باور کنم که مردی زنش رو از دست بده و اینطور به سردی درباره اون صحبت بکنه.
خب آقای پوارو، شما چی فکر میکنین؟
چه میشه گفت؟ او مثل یه جعبه بسته است. او نقش خودش رو انتخاب کرده، چیزی نشنیده، چیزی ندیده، چیزی نمیدونه.
ما باید دنبال انگیزه باشیم. اینجا هم حسادت هست هم انگیزه مالی. البته شوهر مزنونه. یادم بدونه زنش میخواد طلاق بگیره و بره با یه نفر دیگه ازدواج بکنه، خب میکشتش.
من فکر میکنم این موضوع صحت داشته. زنی که کتک بخوره شاید از این کارها بکنه، اما فکر نمیکنم مارشال میخواسته زنش رو بکشه.
بعضی وقتا این آدم های آروم همچین باطن وحشی و خشنی دارن که نمیشه گفت. ممکنه به زنش علاقمند بوده اما خشونت هم داشته.
اما این کاپیتان مارشال شخصیت جالب توجهی داره، مخصوصا به خاطر دلیلی که برای دوری از زمان جنایت ارائه میده.
بله، دلیلی مثل ماشین تحریر. نظر چیه بازرس؟
خب رئیس، داشتم فکرشو میکردم. البته مدرک خوبی نیست، اما خب اگه ما از پیش خدمتی که اون دور بر بوده سوال بکنیم، اون بگه که صدای ماشین تحریر رو شنیده، پس همه چیز درسته. بعد ما باید دنبال رد پای آدم دیگه بگردیم.
مثلا کجا رو میخوای بگردی؟
مسئله رو باید از اینجا شروع کرد که آیا قاتل یه غریبه از بیرون بوده یا یکی از مهمونای هتل. من پیش خدمت ها رو کنار میذارم، اما راستش فکر میکنم که بتونیم بفهمیم هیچ کدوم از اونا دستی در این کار داشتن. پس قاتل یا یکی از مهمونای هتل بوده یا یه نفر از بیرون. ما باید از این راه به قضیه نگاه بکنیم. اول از همه باید دنبال انگیزه بگردیم. مسئله نفع در کاره. تنها کسی که از مرگ اون نفع میبرد شوهرش بود. خب چه انگیزه دیگه هست؟ یکیش حسادت. پس میتونیم بگیم که این یکی از اون جنایات عاطفیه.
البته عواطف انواع و اقسام داره.
بله، شوهرش قبول نمیکنه که زن دشمنایی داشته. من فکر نمی کنم که راست بگه. از زنی مثل آرلینا باید کلی دشمنای خونی داشته باشه. نظرتون چیه آقای پوارو؟
بله، همینطوره. آرلینا دشمن برای خودش می تراشید، اما از نظر من این نظریه ما رو به جایی نمی رسونه. ببینین آقای بازرس، به نظر شخص بنده دشمنای آرلینا همیشه زنها بودن.
نکته‌ای در اینجا وجود داره. در حال اینجا زنها هستن که به موقعیت آرلینا حسودی میکردن.
اما به سختی قابل قبوله که این جنایت رو زنی انجام داده باشه. خب مدارک پزشکی چی میگن؟
پزشک قانونی معتقده که اونو مردی خفه کرده که دستای بزرگ و پنجه‌ای نیرومند داشته. البته احتمال داره یه زن ورزشکار دستای بزرگ داشته باشه که احتمالش خیلی کمه.
زه بر یک فنجان چای، یک جعبه شکلات سمی، یک چاقو، حتی یک تپانچه، اینا از زن برمیاد اما خفه کردن؟ ما باید دنبال یک مرد باشیم و همین کار رو دشوار میکنم. دو نفر اینجا هستن که انگیزه داشتن آرلینا رو از سر را بردارن و متاسفانه هر دوتاشون زن هستن.
حدس میزنم که خانم ردفورن یکی از اونا باشه.
بله، خانم ردفورن ممکنه تصمیم گرفته باشه که آرلنا رو به قتل برسونه. میشه گفت که اون انگیزه کافی برای این کار داشته. البته چیزی که تردید منو شدید میکنه اینه که اون یک زن آتشین مزاج نیست، بخشنده و وفاداره. همونطور که گفتم ممکنه داخل یک فنجان چای زهر بریزه، اما خفه کردن ازش بر نمیاد. لازم اون از نظر بدنی قادر به ارتکاب همچون جنایتی نیست، چون که دستش خیلی کوچکن.
نه این جنایت کاری زن نیست، حق با شما از کاری مرده.
بذارین راه حلی پیشنهاد بکنم. فرض کنیم آرلنا قبل از تصمیم ازدواج با ردفورن به خاطر کتک خوردن از شوهرش میخواسته طلاق بگیره، با یه نفر دیگه ازدواج بکنه که اسمش رو میذاریم آقای ایکس. آرلنا ایکس رو رها میکنه و تصمیم میگیره به طرف آقای ردفورن بیاد. خب آقای ایکس دچار خشم و حسادت میشه، آرلنا رو تعقیب میکنه و همین دور و بر میمونه و آخر سر آرلنا رو میکشه. من میگم این واقعیت داره، ولی خب یه احتماله.
خب ما باید همه احتمالا رو در نظر بگیریم. اگه این احتمال واقعیت داشته باشه اثباتش ساده است. آیا اون با قایق اومده یا پیاده؟ احتمالش با قایق بیشتره. خب باید قایق از جایی کرایه کرده باشه. خودت بهتره در این باره تحقیق کنی. اما اجازه بده نظر آقای پوارو رو بپرسیم.
این فرضیه به چند تا اگر و شاید متکیه و حتی یک جای این تصویر ناقصه. من نمیتونم همچین آدمی رو تصور بکنم که به خاطر این موضوع ساده آدم بکشه.
اما احتمالا چی میشه؟
جایی چیزی گم شده که ما نمیدونیم.
حالا بیا این صورت اسامی مهمونا رو ببینیم که از خانم کاستل گرفتیم. مهمونای هتل اینا: خانواده کوان، آقا و خانم کوان، پاملا، رابرت، ایوان، خانواده مستر من، آقا و خانم مستر من، ادوارد، جنیفر، رای، فردریک، آقا و خانم گاردنر کردنی یا که آمدن، آقا و خانم ردفورن، سرگرد باری، آقای هوراس بلات، آقای پوارو که در خدمتشونیم، خانم روزاموند دارنلی، خانم امیلی بروستر، عالی جناب استفان لاین، خانواده مارشال، آقا و خانم مارشال و لیندا. طبق صورت اسامی اینا مهمونای هتلن. خب خانم مارشال که به قدر رسیده، آقای پوارو هم که در خدمتشونیم، عالی جناب استفان لاین هم که مرد مقدسیه، حالا میمونه بقیه افراد. از بین اینا باید ببینیم کی قاتله.
فکر میکنم خانواده های کیوان و مستر من هم باید نادیده بگیریم. خانم کاستل گفت که همه این افراد امروز صبح برای یه سفر کوتاه دریایی با قایق رفتن و نهارشون هم با خودشون بردن. اونا سر ساعت 9 با قایق آقای باستون رفتن. میتونیم ازشون بپرسیم، ولی کلا اونا رو باید خط بزنیم.
موافقم، افراد هرچی کمتر باشن بهتره. حالا بذار نظر کلی آقای بوارو رو بپرسیم.
آقا و خانم گاردنر پیرن، اکثر حرفا رو خانم گاردنر میزنه. شوهرش آدم آروم و بی سر و صدا است. تنیس و گلف بازی میکنه و نوعی طنز نپخته در کلامش هست که آدم رو جذب میکنه.
به نظر میاد اینا هم بیگناه باشن. اینا هم خدشون میزنیم.
افراد بعدی آقا و خانم ردفورن هستن. آقای ردفورن در تنیس کم نظیره و همین موقعیت خوبی برای اونه. درباره زنش هم که قبلا صحبت کردم، این دو نفر خیلی به هم علاقمند بودن. البته شایعاتی در کار بود که خانم ردفورن به خاطر طراحی به شوهرش بی‌محلی می‌کرد و اون علاقمند شده بود با یه نفر دیگر ازدواج بکنه، اما خب صحت این قضایا روشن نشده.
اینا هم فعلا نادیده بگیریم. خب بقیه‌اش.
سرکورت باری، افسر بازنشسته ارتش هند، هم راوی قصه‌های طولانی و خسته کننده. بازم بگم
لازم صدام بدین، حدس میزنم که چه جور آدمی باشه.
نفر بعدی آقای هوراس بلات که مرد ثروتمندیه، تند و سریع حرف میزنه و خیلی زیاد، البته درباره خودش. دلش میخواد با همه دوست باشه، ولی متاسفانه هیچ کس از او زیاد خوشش نمیاد. نکته دیگه ای هم هست. آقای بلات دیشب سوالات جالبی از من کرد، کمی هم ناراحت بود. بله، چیز ناخوشایندی در بارش وجود داره. بگذاریم. نفر بعدی خانم روزموند درنلیس، شرکتش روزموند، یک طراح لباسه که خیلی هم مشهوره. چه میتونیم راجبش بگن؟ خیلی عاقل و کاملا شیک پوشه. البته از دوران بچگی کاپیتان مارشال رو میشناخته.
جدی؟ من اینو نمیدونستم.
البته سالهای سال هم دیگر رو ندیده بودن.
آیا خانم درنلی میدونست که قرار مارشال به اینجا بیاد؟
خودش میگه که نمیدونسته.
چیزای جالبی راجع بهشون گفتیم. خب بعدیم
بعد نوبت کیه؟ بله خانم امیلی بروستر. اخلاق شبیه مرد هاست و درشت اندام و خوش قلبه. در قایقرانی ماهر و به اندازه 4 نفر در گلف توپ پرت میکنه.
نفر بعدی آلی جناب استفان لاین که خدمتشون ارادت داریم. خانواده این مارشال هم که تقریبا میشناسم. با خود مارشال حرف زدیم و مونده لیندا دخترش. خب آقای پوارو چرا اینقدر تو فکر فرو رفتین؟
وقتی آرلین ها امروز صبح به کنار آب اومد و از من خواست به کسی نگم اونو دیدم، ناگهان این فکر به ذهنم خطور کرد که شاید میخواد ردفورن رو ببینه و آخرین قرار و مدار رو درباره ازدواج باش بذاره. البته من اشتباه کرده بودم، چون که شوهرش و ردفورن تقریبا به طور همزمان پیش من اومدن. حالا دارم به این فکر میکنم که آرلین ها به دیدن کی میرفته.
دیدی؟ همون آقای ایکس دیگه. پس نگو حدس من اشتباهه.
اما مگه نمیگی با این مرد افسانه قطع رابطه کرده؟ پس دیگه بخواد خودشو به درد سر بندازه. پس همون چیزی که من فکر میکنم خیلی مهمه. آرلینا به دیدن کسی میرفت که اون شخص ردفورن نبود. ما باید بفهمیم اون یه نفر کیه.
این نظریه رو به عنوان احتمال بهش دقت میکنیم، اما حالا که نمیتونیم عید بشینیم و راجبش فکر بکنیم، شاید جوابش به طور اتفاقی به ذهنمون خطور بکنه. در عوض من یه پیشنهاد خوب دارم. ما باید در حد امکان با این افراد گفتگو بکنیم. پس بهتر الان بریم لیندا رو ببینیم، شاید اون بتونه چیز مفیدی به ما بگه.
بله بله ما موافقم، همگی به دیدن لیندا بریم.
بفرمایین.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید 5 قسمت از رمان جنایت در جزیره اثر آگاتا کریستی بود. در برنامه های بعد این رمان را پی میگیریم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
من مهدی دربانی هستم، کارشناس مجری برنامه راهی نو. میخواییم تو این برنامه یه فرصتی ایجاد کنیم حرفای دل شما رو بزنیم، یا حرفایی بزنیم که اگه تو دل شما نیست باید بشنوید و بدونید. راهی نو فرصت کوتاهیه برای اینکه جمعه به جمعه با هم به برخی از دورایی های سبک زندگیمون فکر کنیم. شاید تصمیم گرفتیم برخی راهای قبلی رو کنار بذاریم و یک راه نو انتخاب کنیم. راهی نو.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی. اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه.
رادیو جوان.
بیا و در حریم عاشقانه ای قدم بزن، قدم بزن، بیا و با تبسمت شکفتن دوباره را برای من رقم بزن. نگاه کن ترانه را، تپش تپش سرود عاشقانه را. ستاره کن که عاشقم، مرا پر از اشاره کن که بی تو بی ستاره هم، که با تو من تولدی دوباره. نبینمت شکسته ای، بیا و در حریم عاشقانه ای قدم بزن، قدم بزن، بیا و با تبسمت شکفتن دوباره را برای من رقم بزن. نگاه کن ترانه را، تپش تپش سرود عاشقانه را.
مثل کوهی توی من